در نظربازی ما بیخبران حیرانند، در نظربازی ما بیخبران حیرانند، من چنینم که نمودم دگریشان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. جلوه‌گاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می‌گردانند. وصل خورشید به شب پره اعما نرسد که در آن آینه صاحب نظران حیرانند. زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. عرض سلام و احترام دارم حضور همگی شما بزرگواران و سپاس ویژه خودم رو پیشکش می کنم به جناب استاد محمد خانی و همکاران گرانقدرشون که بنده رو امروز مفتخر کردند که شانس این رو داشته باشم که در اینجا و در کنار شما حضور داشته باشم و در رابطه با موضوعی که خیلی وقتها دغدغه ذهنی خودم هم بوده بتونم با شما صحبت کنم. خب البته سخنان ارزشمند جناب استاد محمد خانی در آغاز این مبحث راه رو بر بنده خیلی هموار کردند و اون موضوعی که شاید دغدغه ذهنی من بود به این که آیا می توانم به سوالات با این صحبت ها اندکی پاسخگو باشم یا نه، با اون توضیحاتی که ایشون فرمودن در واقع کمی خیال من رو راحت کردن که شاید ما تنها مبحث سوالات جدیدتر رو باز کنیم و این فرصت رو بتونیم به وجود بیاریم برای مطالعه و تحقیق بیشتر در این خصوص. متشکرم. من همونطور که فرمودن موضوع صحبتم امروز نگری نظربازی در دیوان حافظ و غزلیات سعدی هستش. برای اینکه بتونم در واقع به سرانجامی برسم در این موضوع، ابتدا یک تعریفی رو از این مقوله نظر و نظربازی خدمتتون ارائه خواهم کرد، بعد از اون کاربردش رو و انواع کاربردی رو که حالا در آثار این دو شاعر وجود داره رو به شکل خیلی مختصر مرور می‌کنیم برای اینکه اون توضیح در واقع تعریف نظربازی کمی مشخص بشه. بعد از اون انواع نظربازی رو حالا در از دیدگاه و جهانبینی این دو شاعر مورد بررسی قرار خواهم داد و در نهایت هم شرایطی رو که با توجه به بیت‌های بسیار شفافی که این دو شاعر راجبش صحبت می‌کنن پیرامون نظر باختن با شما در میان خواهم گذاشت و در نهایت این که فکر می‌کنم یک نتیجه باز رو بذاریم بر اساس تعریفی که می‌کنیم و مطالعاتی که شما دارید، برای اینکه به هر حال هر کس بر اساس داشته ها و برداشته های خودش به نتیجه ای از این مقوله دست پیدا کنه. اما در مورد تعریف نظر از نظر واژگانی در دیوان های مختلف، در فرهنگ های مختلف، حتی شروحی که بر دیوان حافظ و سعدی نگاشته شده، به نوع این واژه مورد تعریف قرار گرفته. تعریفی که عموماً و اصولاً از این واژه میشه این هستش که نظر به معنای دیدن یک پدیده است که حالا در دو صورت اتفاق میفته، یا با چشم صورت میگیره یا با دل، که در نزد عموم در واقع این نظر با چشم صورت میگیره و کار نگاه کردن و دیدن رو در واقع انجام میده و در نزد بزرگان که اندکی با تعمق بیشتری به این موضوع نگاه میکنن این نظر کردن با چشم دل باید صورت بگیره، چون اون چیزی رو که انتظار از در واقع عمل نظر پردازی دارند این هستش که به یک نوع آگاهی و نتیجه یک بصارتی برای فرد نظارگر و یا مشاهده کننده با خودش به همراه داشته باشه. خواجه نصیرالدین طوسی در واقع یک تعریفی رو از این موضوع به ما میده و اکثر فقها و بزرگان در واقع به اتفاق و به اجماع این نظر رو پذیرفتند و بر اساس پذیرش این نظر حرکت‌های بعدی خودشون رو انجام میدن و در اشعار و آثار خودشون بالستابی از این نوع نظری است که خواجه نصیرالدین طوسی اون رو بر ما تعریف میکنه. خواجه نصیر در تعریف نظر میگه که نظر در حقیقت چیزی نیست جز یک سیر و حرکت ذهنی از یک اصل حادث و حاصل به سوی فرعی که همچنان به فرایند ذهنی نرسیده، به دریافت ذهنی نرسیده و نیت و هدف از انجام این کار هم رسیدن به شناخت و آگاهی نسبت به اون پدیده است که ما به اون نظر میکنیم. بنابراین در این تعریف اگر که به طور خیلی مختصر بخوایم راجبش صحبت کنیم، اون چیزی رو که خواجه نصیر بهش اشاره میکنه این هستش که در واقع نظر چیزی نیست جز مشاهده یک پدیده، یک اصلی که حادث شده، حضور داره، مصداقی در طبیعت داره، با مشاهده اون در واقع محسوسی رو که در طبیعت میبینیم اون رو تلفیقش بدیم با معقولات ذهنی خودمون و اون چیزی که از این معقولات حاصل میشه آگاهی است که ما نسبت به اون پدیده جدید در خودمون به وجود میاریم. بنابراین نیت و هدف از نظر کردن رسیدن به یک آگاهی است. طبیعیه که این نظر کردن در وهله نخست میتونه یک لذت سوری برای مخاطب یا برای مشاهدگر داشته باشه و در صورتی که با یک فرد اندیشه ور روبرو باشیم طبیعتاً اون لذت سوری میتونه تلفیق پیدا کنه با داشته های فرد، با اندیشه فرد و یک لذت معنوی هم از مشاهده خودش به واسطه این تماشا به دست بیاره. خب اگر که این تعریفی رو که خواجه نصیرالدین از اصل نظارگری به ما میده بتونیم بپذیریم، بنابراین میتونیم در واقع در دیوانها و آثار مختلف وقتی که با این واژه و با این اصطلاح روبرو میشیم اون قضیه رو به نفعی برای خودمون حل و هضمش کنیم. وقتی که در دیوان حافظ نگاه میکنیم میبینیم این واژه اهمیت زیادی پیدا کرده. یعنی چی؟ و بسامد این واژه در دیوان حافظ بالاست. 127 بار حافظ در 500 غزل خودش از واژه نظر، نظر باختن، نظر افکندن، نظر بازی استفاده میکنه. خب با توجه به این که ما میام یک سری واژه هایی رو که مثل رند، مثل پیر، پیر مغان، خراباتی، عشق، این واژه هایی که شاخص های اندیشه حافظ رو تشکیل میدن و بسامد بسیار بالایی در دیوان اون دارن رو مورد ارزیابی قرار میدیم، میبینیم که خب این واژه نظربازی هم با این بسامد بالا باید دقیقاً یک جایگاه ویژه‌ای در ذهن حافظ داشته باشه که با این تعداد واژه داره ازش استفاده میکنه. حالا این استفاده در قالب به اصطلاح تفاسیر اسمی، اصطلاح وصفی یا فعلی میتونه باشه. همونطور که در قرآن کریم ما میبینیم که این واژه بسیار مورد استفاده قرار گرفته در هر سه حالتش. در اون دانشنامه قرآن جناب استاد خرمشاهی به شکل مفصل به این موضوع پرداختن، شاهد مثال‌ها و مصداق‌های فراوانی هم که در قرآن پیرامون این واژه داشته مورد استفاده قرار دادن و اونجا به ما ارائه کردن. خب این واژه با 127 بار استفاده در دیوان حافظ و 305 بار در غزلیات سعدی، چیزی حدود 700 غزل سعدی داره، 693 غزل دقیقاً، و 305 بار از این واژه در سه حالت مختلفی که خدمتون عرض کردم سعدی داره استفاده میکنه. بنابراین این نظر باید یک تعریف خاصی در فکر و اندیشه این دو شاعر داشته باشه که با این بسامد بالا در دیوان اونها باهاش روبرو هستیم. خب سعدی وقتی که این واژه رو میخواد مورد استفاده قرار بده از همون ابتدا تکلیف خودش رو با موضوع مشخص میکنه. چه کسی که هیچ کس را به تو بر نظر نباشد، چه کسی که هیچ کس را به تو بر نظر نباشد که نه در تو باز ماند مگرش بصر نباشد. یعنی اگر کسی به تو نگاه کنه و بعد نتونه در مورد تو تأمل کنه، فکر کنه و ذهن تو درگیر اون موضوع مورد مشاهده کنه، بنابراین اون صاحب بصر نیست. پس تأکیدی که سعدی داره در این مورد میکنه اینه که در واقع این اصطلاح، این واژه، این عمل باید به من مشاهده کننده بتونه بصارتی آگاهی بده. خیلی تأکید میکنه سر این قضیه. باش به عنوان یک گزاره سطحی و یک به اصطلاح عمومی به هیچ وجه روبرو نمیشه. برای اینکه معتقده و اصلا اقرار میکنه که من با دیدن اون محبوب زیبا روی خودم برای نخست بار بود که تبدیل شدم به فردی که صفت دیده‌ور رو به خودش اطلاق میکنه. من از او چگونه توانم نگاه داشت؟ چطوری میتونم خودم رو حفظ کنم و نگاه نکنم؟ من از او چگونه توانم نگاه داشت که اول نظر به دیدن او دیده‌ور شدم؟ پس اگر من سعدی خودم رو دیده‌ور میدانم، دلیلش اینه که اول نظر به دیدن او دیده‌ور شدم. خب طبیعیه که این دیدن و این نظر کردنه با اون مفهوم به اصطلاح سطحی که در بین عموم رایج هست باید اندکی متفاوت باشه که بتونه به من مشاهده کننده خاصیت صفت دیده‌وری، آگاهی و بصارت رو ببخشه. حافظ هم همین کار رو میکنه، یعنی دقیقاً همین اصطلاح بصارت رو در بیتش به کار میبره. به روی یار نظر کن زدیده منت دار، به روی یار نظر کن زدیده منت دار، که کار دیده نظر از سر بصارت کرد. بنابراین کسی که کارش نظره، نظر پردازی جزء لاینفک وجودی اون شده، این کار رو انجام میده، اما با چه انگیزه ای؟ از سر بصارت این کار رو انجام میده. خب این واژه به اصطلاح با معانی مختلفی، میدونین که اصلا اصل این واژه عربی است، در ترکیب با حروف اضافه و حروف ربطی که در کنار این واژه قرار میگیره معانی مختلفی از اون به دست میاد و حافظ هم با اشراف کامل به این موضوع در معنی‌های گوناگون این واژه رو به کار میبره. از طرف دیگه با اون خلاقیت و آفرینش ادبی هم که در ذهن و زبان خودش داره این رو تلفیقش میکنه و معانی تازه‌ای رو هم حتی خلق میکنه و در اشعارش اون رو به ما نشون میده. گاهی وقتا این در واقع اصطلاح به معنای با دقت نگاه کردن، حافظ داره واژه نظر رو به کار میبره که به ما بگه با دقت به این امر و این پدیده نگاه کنید. زاهد خام که انکار می و جام کند، پخته گردد چون نظر بر می خام اندازد. این پختگی حاصل نظره، حتی اگه اون می خامه، حتی اگه اون می خام باشه، ولی به دلیل نوع نظر، یعنی خوب نگاه کردن، تأمل کردن، منجر به پختگی اون به اصطلاح زاهد خام ما میشه. گاهی وقتا وقتی این واژه رو به کار میبره، نگاه خریدار کسی رو میطلبه. میگه که دوستان عیب من بیدل حیران نکنید، دوستان عیب من بیدل حیران نکنید، گوهری دارم و صاحب نظری میجویم. کسی که خریدار باشه، حالا این خریداره با فراست در واقع در تلفیق دیگه، یعنی زمانی میتونه خریدار این گوهر من باشه که اون نظرش نظری حاصل و برآیند در واقع یک نوع فراست ذهنی اون فرد باشه. گاهی وقتا تفکر و تدبر فرد مقابل رو داره مخاطب قرار میده. من برای اینکه بتونم در واقع به انواع این موضوعها و اون چارتی رو که خدمتون گفتم بتونم برسم، خیلی شاید مثالا رو کوتاه میگم. آن که فکرش گره از کار جهان بگشاید، گو در این کار بفرما نظری بهتر از این. این نظره اینجا در واقع یک نوع تفکر ما رو میطلبه، یه مقدار با تدبیر بیشتری نظر کن در این موضوعی که من میخوام راجع بهش حرف بزنم. این کلمه حتی وقتی که با حرف اضافه فی در زبان عربی به کار میره، معنای عشق از اون برآورده میشه. حافظ همین اصطلاح رو در این معنای به خصوص به کار میبره. در کمینگاه نظر با دل خیشم جنگ است، در کمینگاه نظر با دل خیشم جنگ است، زبرو و قمزه او تیر و کمانی به منار. که این نظره در واقع اصلا چیزی نیست جز عرصه عشق و عشق باختنی که حافظ به اون اشاره میکنه. یاد بادان که نهانت نظری با ما بود، یاد بادان که نهانت نظری با ما بود، رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود. حالا به خصوص در این بیت که اصلاً در دو طرف مصرع این تصاویر رو قرار میده. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند. عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد. که بلافاصله اون نظر رو مترادف با عشق قرار میده. گاهی وقتا هم در واقع بنابر خاصیتی که جایگاه عاشق و معشوق اصولا در ادبیات ما دارن، نوع رویکرد عاشق به معشوق همیشه از سر نوعی بزرگواری است که یا در واقع اون نوع توجه خاصی که عاشق با نوعی حتی منت بخواد بر سر معشوق بگذاره و اندککی به اون توجه کنه است. ولی از جایگاه معشوق وقتی به این موضوع میخوایم نگاه کنیم، ببینیم اون چیزی که معشوق طلب میکنه و انتظار داره در واقع توجه احسان، رحمت، عنایت، یه چیزی شبیه این از طرف عاشق که در واقع بالاخره یک نوع عنایتی، احسانی در حق معشوق بشه و معشوق رو مورد توجه خودش قرار بده. این واژه نظر از زبان معشوق در زبان حافظ، در شعر حافظ همین اتفاق براش میفته. تو که کیمیا فروشی نظری به قلب ما کن، که بضاعتی نداریم و فکنده ایم دامی. می فکن بر صف رندان نظری بهتر از این، بر در میکده می کن گذری بهتر از این. به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدارا. به جان مشتاق روی توست حافظ، تو را در حال مشتاقان نظر باد. رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد، رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد. صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد. صد ملک دل به نیم نظر می توان خرید، خوبان در این معامله تقصیر می کنند. حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی، حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی. کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار. نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست، نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست. سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش. که میبینیم در همه این ابیات در واقع به نوعی اون توجه و احسان و عنایت معشوق رو داره برای خودش میطلبه. اما حالا در کنار این معانی مختلفی که حافظ داره استفاده میکنه، گاهی وقتها از یک اصطلاح خاصی استفاده کرده که خب حالا مورد بحث بسیاری قرار گرفته. ترکیبی که با علم داره این واژه نظر و حافظ با اون به عنوان علم نظر یاد میکنه، میگه که از بوتان آن طلب ار حوز شناسی ای دل، کین کسی گفت که در علم نظر بینا بود. خب حالا البته غالبا برخی نگاهشایی دارن که یک جنبه طنزی در این بیت نهفته که خب حالا به دلایلی مردود هست، ولی حالا فارغ از این جنبه طنزی که حتی اگر نهفته باشه در این بیت، حافظ داره به یک نکته ظریفی اشاره میکنه. اول اینکه میگه از بوتان آن طلب ار حسن شناسی ای دل، موضوع حسن شناسی رو با ما داره در میان میگذاره. خب میدونیم که در واقع اون مکتبی که حالا بسیار رایج هست و این روزبهان بغلی ما در شیراز هم پیوسته مریدش بوده و به نوعی بعد از اون ترویج میده این مکتب، و سعدی هم که در واقع یکی از مریدان مکتب این روزبهان بغلی شیرازی ماست، در واقع از این مکتب پیروی میکنه. مکتب جمال شناسی و جمال شناختی است. خب این مبحث حسن شناسی که البته مثلا برخی از شاعران مثل سودی که شرحی بر حافظ نگاشته، این علم نظری رو که اینجا حافظ داره ازش یاد میکنه به عنوان علم قیاف شناسی که شاید از اون بتونیم به عنوان فراست یاد کنیم، سودی در شرحش چنین مثالی رو به کار میبره و اصلا در توضیح این عبارت این علم قیاف شناسی رو داره یاد میکنه. اما من میخوام اینجا به این نکته اشاره کنم که در واقع این حس شناسی یک رابطه مستقیمی با اون نظر پردازی و مشاهده کردن و نگاه کردن پیوسته عاشق به معشوق خودش براش وجود داره. و به همین ترتیب مثلا در شروح مختلف، مثلا در این نفایس الفنون شمس الدین عاملی وقتی که داریم مرور میکنیم، ببینیم یک مبحث مفصلی رو اصلا به این علم نظر و نظرپردازی و اینها اختصاص میده، بعد در یک فصل مفصل رابطه ای رو که این موضوع با حس شناسی یا جمال پرستی داره راجع بهش حرف میزنه و یک رابطه مستقیمی میان این دو میبینه. عین القضات هم در تمهیداتش اصلا به همین موضوع تأکید میکنه و بنابراین اون چیزی که در واقع حاصل این اتفاقی است که در ابیاتی از این دست در شعر حافظ میبینیمش، در واقع به دلیل رابطه مستقیمی است که میان حسن جمال وجود داره با نظر. و خب حالا حافظ تأکیدی که داره میکنه به دل، به خودش، به مخاطبش اینه که از بتان آن طلب. حالا این آنه چیه؟ در واقع این همون قضیه اون که یدرک و ولا یوسفه، اون چیزی که درک میشه ولی قابل توصیف نیست. این آنه رو تو در زیبارویان سراغش بگیر. حالا اگر که تازه اگر که شخصیتی داری که قادر است حسن را و جمال را بشناسد، در زیبارویان سراغ آن را بگیر. خب حالا این رو کی به من گفته؟ کسی به من این رو توصیه میکنه که خودش در علم نظر، علم نظر پردازی بسیار مهارت داره دیگه. این رابطه رو، رابطه جمال شناختی و نظربازی رو حافظ در اکثر ابیاتش از اون یاد میکنه. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود. من بعدان با این ابیاتی که میخونم کار دارم، بنابراین کاربردش اینجا حالا رابطه مستقیمش با جمال شناختی و نظر هست، ولی بعدان در پاسخ به این که این نظر چنو نظریست، اینها به کار ما خواهد اومد. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست، منت خاک درت بر بصری نیست که نیست. ناظر روی تو صاحب نظرانند آری، سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست. جمالت آفتاب هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوب تر باد. خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم، دل از پی نظر آید به سوی روزن چشم. آن زمان کارزوی دیدن جانم باشد، در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم. این نگاهش رو و دیدگاهش رو نسبت به جمال و بعد از اون نظر پردازی حافظ بیان میکنه با ما. و بعد یه جاهایی خودش از همون زمان انگاری آگاه بوده، یا اصلا از همون زمانی که خودش میزیسته خردگیرانی در اطرافش بودن که اون رو محکوم به خیلی مسائل میکردن. بنابراین خیلی صریح و شفاف میگه که دوستان، ای به نظربازی حافظ نکنید که من او را ز محبان خدا میبینم. حالا چرا؟ چون که وچه خدا و اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. بنابراین من فکر میکنم خودش خیلی داره صریح بر ما تعاریف رو مشخص میکنه، اینکه کی صاحب نظره، اینکه من در کدامین حوزه اجازه نظر دارم. و اینکه حالا چه شرایطی داشته باشه بعد از این با شما صحبت میکنم. بنابراین بچه خدا، اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. پس یه تعریف بسیار روشنی داریم از صاحب نظری در دیوان حافظ. خب سعدی هم به همین ترتیب از این نوع ابیات بسیار داره. اما اینکه شاید مثال‌ها رو کوتاه کنم برای اینکه به اصل مطلب برسم. اما اینکه این نظر بازی کار چه کسانی است در اون زمانی که حافظ میزیسته، در اون زمانی که سعدی میزیسته، چه کسانی اجازه داشتند اصلا که نظر باز باشند و این قلم رو و گستره نظر بازی تا کجا آزاد بوده؟ حافظ در یک بیت میگه که میخواره و سرگشته و رندیم و نظر باز، وان کس که چما نیست در این شهر کدام است؟ استفهام انکاریه دیگه. یعنی منی که حافظم و در این شهر دارم زندگی میکنم، همه آدمایی که تو این شهران مثل من نظر بازند. حالا غیر از اون صفتهای دیگری که جای بحث ما، در واقع جای بحثی در موضوع امروز ما ندارند، میخوارند، سرگشتند و اینها، حالا رندند که اونها هر کدوم تعریف ویژه خودش رو داره، ولی اصل نظربازی در مورد همه آدمای این شهر داره اتفاق میفته. پس این گناه، گناه حافظ تنها نیست اگر گناه بدانیمش. خب در یک جای دیگه هم میگه که صوفیان جمله حریفند و نظرباز، ولی زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد. پس وقتی که این یک اصل، اصل همگانیست، چرا گناه بر حافظ؟ خب ما بیام یک تعریفی بکنیم از این نظر باختن عام و نظر باختن خاص. ببینید ما در زبان علم قرار بر این هست که کلام اون بسیار واضح و شفاف باشه. اجازه نداریم که هیچ گونه ابهام و ایهامی در زبان علمی خودمون داشته باشیم، به واسطه اینکه قرار موضوع علمی و دقیقی رو مطرح کنیم و مخاطب ما بدون هیچ تردیدی مفهوم و منظور ما رو درک کنه. اما در زبان ادب موضوع از این قرار نیست. نه تنها قرار نیست که بندش به عنوان یک ادیب، شاعر یا نویسنده شفاف و واضح سخن نگویم، بلکه پسندیده این است که در لفافه، در ابهام و در ایهام سخن بگویم تا مخاطب من با کشف کلام من از یک طرف ذوق ببره، از طرف دیگه این زاویه دید باز باشه که هر کس بنابر ذوق و سلیقه خودش از اون معنی رو که میخواد اراده کنه. بنابراین در زبان علم، در زبان ادب اصلا نیازی نیست که بنده شفاف سخن بگم. پس اگر در زبان علم به اعتبار واحد هر دالی مدلول خاص خودش رو باید داشته باشه، در زبان ادب قرار نیست که هر دالی مدلول خودش رو داشته باشه. یعنی یک کلام واحد میتواند چندین مدلول رو به خودش اختصاص بده. این امر در مورد این واژه به خصوص در دیوان شاعران ما هم داره اتفاق میفته. یعنی اینکه در واقع سرجمع سخن من این هستش که صوفی به اعتبار خودش به پشتوانه جهانبینی و باورهای خودش نظر باز است، زاهد به اعتبار خودش نظر باز است، پارسا و فقیه و محتسب هر کدام به اعتبار خودشان نظر بازند و حافظ هم به اعتبار خاص خودش نظر باز هست. اگر غیر از این می بود، پس چرا حافظ میگه که در نظر بازی ما بی خبران حیرانند؟ اون بالا که داره اعتراف میکنه که آن کس که چما نیست در این شهر کدام است؟ اقرار میکنه که همه نظر بازند. پس اگر همه نظر بازند، این بیت چی داره با ما میگه؟ در نظر بازی ما بیخبران حیرانند، من چنینم که نمودن دیگر ایشان دانند. اونا هم هر کدوم حال و احوال خودشون. پس بیخبرانی باید وجود داشته باشند از نوع نظر بازی خاصی که حافظ دارد. پس اینجا تکلیف حافظ با تکلیف بقیه نظربازان لااقل در دوران اون اندکی مشخص میشه. خب حالا حافظ ما نظربازه، سعدی ما نظربازه. صاحب نظر بودن رو هم تعریف کردن برای ما یعنی چی؟ اما این نظر بازیه برای هر دوی اینها در واقع شرایطی رو میطلبه. علارغم همه اینها اضطراب این گناه اونها رو رها نمی کنه. سعدی بلافاصله بسیار شفاف عنوان میکنه که اصلا این نظر باید چه شرایطی داشته باشه. سعدی اگر نظر کند تا به غلط گمان بری، این تای تحذیره، حواست باشه اینجوری به اشتباه تصور نکنی. سعدی اگر نظر کند تا به غلط گمان بری، کو نه به رسم دیگران بنده زلف و خال شد. پس سعدی نظربازیش مانند بقیه نیست که به رسم دیگران بنده زلف و خال بشه. همه کس را مگر این ذوق نباشد که مراست، همه کس را مگر این ذوق نباشد که مراست، کانچه من می نگرم بر دیگری ظاهر نیست. خب حالا بیان بگیم که نه، این بیتا میتونه تعبیرهای مختلفی داشته باشه، میشه برداشت‌های عمومتری رو از این کرد. بسیار خوب، سعدی در دو بیت بسیار شفاف، سری، بی‌پرده باز هم به این مقوله می‌پردازه. جماعتی که ندانند حظ روحانی، تفاوتی که میان دواب و انسان است، گمان برند که در باغ عشق سعدی را نظر به سیب زنخدان و نار پستان است. اینجا که دیگه خیلی شفاف داره باز میکنه موضوع رو برای ما، داره میگه که نظر من چیه، من چه نوع نگاهی رو دارم. به همین دلیل هست که چشم کوته نظران بر ورق صورت خوبان خط همی بیند و عارف قلم صنع خدا را. همه را دیده به رویت نگران است، ولیکن خودپرستان ز حقیقت نشناسند هوا را. مرتب داره تأکید میکنه که در واقع اون نظری که من دارم، اون نظری که خودپرست میتونه داشته باشه، اون نظری که عارف و صوفی میتونن داشته باشن، بسیار میتونه با اون موضوع دیگری که بقیه مد نظر دارن یا اون چیزی که لااقل در بین عموم مردم جامعه رایج هستش متفاوت باشه. نظر خدای بینان طلب هوا نباشد، سفر نیازمندان قدم خطا نباشد. یعنی در واقع دلواپس این خطا و لغزشی است که میداند کسانی که با اون به عنوان یک گزاره سطحی روبرو میشند میتونن این ایراد رو و این خورده رو به او بگیرند و دامن او رو آلوده خوردگیری خودشون کنن. بنابراین اون چیزی که در ذهن سعدی و حافظ داره شکل میگیره، اون روندی رو که داره طی میکنه به این صورت هستش که شاید خیلی خیلی نزدیک باشه و اون تعریفی که خواجه نصیرالدین طوسی از موضوع نظر و نظربازی برای ما میکنه، یعنی دیدن یک پدیده در عالم تجربه، در عالم محسوسات و تلفیقش با معقولات، برای اینکه بالاخره قراره که این نظر واضیه برای شخصیتی مثل حافظ و شخصیتی مثل سعدی که افراد معمولی اجتماع نیستن و اگر ما فکر میکنیم که در واقع در کلام اونها، در لایه‌های پنهانی کلامشون سخنی نهفته است، نه از سر سادگی و سطحی بودن، باید چیزی رو به ما القا کنن که نتیجه تأملات اونهاست. این تأملات هم به واسطه در واقع یکی مطالعه اونها میتونه صورت بگیره، یکی به واسطه همنشینی با دیگران و آشنا شدن با نظریات دیگران و به اصطلاح دلیل دیگر به واسطه پشتوانه فرهنگی که اینها میتونن داشته باشن. و این پشتوانه فرهنگی چیزی نیست جز تمامی اطلاعاتی که اینها از فرهنگ و تمدن غنی سرزمین خودشون از دوران باستان تا دوران خودشون میتونن داشته باشن. در تلفیق با این امور در واقع این افراد نمیتونند قاعدتاً افراد طبیعی و به اصطلاح بسیار عمومی و ساده انگاری باشند که از موضوع نظرپردازی وقتی با ما صحبت می کنند یک گزاره بسیار سطحی رو مد نظر قرار داده باشند. به همین دلیله که شاعر به جایگاهی می رسه که عاشق تمام این زیبایی ها و در واقع دلبسته تمام این جمالی میشه که خداوند در هستی آفریده و خیلی صریح میگه که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. و یا جایی که میگه هر گلی نو که به در جهان آید، ما به عشقش هزار دستانیم. پس این مقوله باید چیزی فراتر از اون موضوع عمومی باشه که همه ازش یاد میکنند. یا گر به سیمای چو ماهت صنما مینگرم، به حقیقت اثر صنع خدا مینگرم. من نه آن صورت پرستم که از تمنای تو مستم، هوش من دانی که برده است آن که صورت مینگارد. یعنی من فکر میکنم از کنار این ابیاتی که انقدر صریح و شفاف به اون پرداخته شده و اتفاقا تعدادشون هم کم نیست، بتونیم به سادگی بگذریم و اون بار منفی که اصولا در برخی از نظریات ما میبینیم نسبت میدن به این شاعرانمون رو، بتونیم با چشم پوشی از این ابیات بپذیریم و استقبال کنیم از اون نظریات. گر نظر صدق را نام گنه مینهند، حاصل ما هیچ نیست جز گنه اندوختن. و در واقع وقتی که حاصل این نظربازی برای اونها حیرت میشه، چون میدونین ما دو تا حیرت داریم، یه حیرتی که ممدوحه و یک حیرتی که در واقع مورد ذم قرار گرفته. اون حیرت ممدوح اونیه که در واقع به واسطه به حیرت افتادن از یک امری ما علممون زیاد میشه، آگاهیمون زیاد میشه نسبت به یک موضوعی. و حیرت مذموم اونه که ما رو سرگشته میکنه و نسبت به اون پدیده در واقع وقتی که سرگشته شدیم علم و اندیشه خودمون رو از دست میدیم و هیچ تأملی رو نمیتونیم در اون به کار ببندیم. خب حاصل این حیرت ممدوح و این بیهوشی که یک نوع سرمستی در اون نهفته است از مقوله نظربازی به اون نظارگر ما، به اون شاهد ما، به اون شاعر ما داره دست میده، به واسطه چه چیزی است؟ فکر نمی کنم که در واقع یک صورت زیبایی که طبیعتاً عرض کردم اول صحبتم که اون لذت سوری رو طبیعتاً همه کسانی که اندککی هم ذوق داشته باشند از دیدار یک پدیده زیبا خواهند برد. اما وقتی میتونه تأثیر گذار باشه انتقال این لذت که توأم با یک تأمل و تفکری باشه، که من فکر میکنم در واقع این اشاراتی رو که شاعران ما دارن در آثارشون میکنن بر همین موضوع تأکید داره. عین‌القضات همدانی هم میگه که چون نظر بر معنی آید، نور بصر زیادت شود. پس یک اتفاقی باید بیفته در این نظر باختنه و همین موضوع رو هم روزبهان بغلی هم براش تأکید میکنه که بعد از اون سعدی هم اقتباس میکنه و این موضوع رو میپذیره. سعدی خودش را مفتی ملت اصحاب نظر میداند. خب هر کدام از این واژه ها یک ثقل و سنگینی خاصی رو دارند که کسی که حکمت دانه، کسی که یک اندیشه خاصی رو در ذهن خودش پرورش میده و ما به عنوان حکیم اون رو میشناسیم، طبیعتاً نمیتونه از این واژگان به صورت سطحی استفاده کنه و میگه که هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است. اینو سعدی میگه ها، هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است، عشق بازی دیگر و نفس پرستی دیگر است. یعنی در مصرع اول هر واژه‌ای رو که داره به کار میبره در قسمت دوم داره تعریف دقیق اون رو به ما میده و تکلیف ما رو اصولا با این موضوع و تکلیف خودش رو با کل مخاطبانش در مورد این موضوع به خصوص مشخص میکنه. و به همین دلیل هم که به همین دلیل هم هست که وقتی شفافیت ایجاد کرد، موضع خودش رو نسبت به موضوع مشخص کرد، به راحتی میتونه اون رو دین خودش اعلام کنه. نظر کردن به خوبان دین سعدی است، مبادا روز کو برگردد از دین. پس این را اصلا با دینداری خودش مترادف میدونه. میدونید که سعدی اصولا خیلی متشرعه و این متشرع بودنش رو در جای جای آثارش به خوبی میتونیم ببینیم. به ویژه وقتی گلستان بوستان سعدی رو مطالعه میکنیم، میبینیم که این متشرع بودن سعدی امری است که دامنش رو رها نمیکنه، علی رغم اینکه روشن فکری های خاص خودش رو داره، اما این دینداری و دین پروری موضوعی نیست که سعدی به سادگی و سهولت از کنارش عبور کنه. و وقتی چنین اعترافی رو میکنه، نظر کردن به خوبان دین سعدی است، مبادا روز کو برگردد از دین، طبیعتا این نظرپردازی در جهان بینی او جایگاه ویژه و تعریف ویژه‌ای رو به خودش اختصاص داده. و به همین دلیل هر کسی رو هم که در واقع از این نعمت بی بهره باشه، اون رو مترادف با نابینا و بی عقل می داند. همه را دیده به رویت نگران است، ولیک هر کسی را نتوان گفت که بینایی هست. هر آدمی که نظر با یکی ندارد و دل به صورتی ندهد، صورتی است لایعقل. اصلا عقل نداره کسی که نتونه نظر پردازی کنه و عشق نوازد بر این نظر پردازی خودش، صورتیست لایعقل، در وجود اون از عقل نباید سراغی گرفت. خب اما در واقع اگر این نظر پردازی شاعر ما رو به اون مقصد و نیت و هدفی که داره هدایت کنه، که چیزی نیست جز با چشم دل دیدن، دیدن سر صنع خداوندگاری، حظ روحانی بردن، غفلت از معنی نکردن، اگر تمامی این خصوصیات رو داشته باشه در کنار نظرگاه پاک، اون وقت اون اتفاقی که شاعران ما مد نظرشون بوده اتفاق میفته و حاصل میشه. در این صورته که مرا به صورت شاهد نظر حلال بود. اصلا حکم میده. اینجا دیگه خیلی سریع حکم حلال بودن نظر رو سعدی صادر کرد. مرا به صورت شاهد نظر حلال بود که هرچه می نگرم شاهد است در نظرم. من اصلا جز زیبایی چیزی رو نمی بینم. به همین دلیلی که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. این اتفاق در حالتی میفته که هرچه مینگرم در واقع شاهد است و زیباست. و به همین دلیل هست که آن نخال است و زنختان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد. پس اگر این نظربازی اون نظربازی عموم باشه که باید این اتفاقها درش بیفته، ولی سعدی داره انکارش میکنه. آن نخال است و زنختان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر بود. پس چیه؟ که سریست خدایی. این وسط یه سری وجود داره که به اعتبار خاص من حافظ، من سعدی، برای من اتفاق میفته و مخاطب من اگر اون سر رو درک نکنه، طبیعتاً میتونه انتصابش بده به هر موضوعی که به ذهن اون در وهله اول و در نگاه اول میرسه. خب این اصول مثلا نظر باختن که توأم با نظروازی است، چون میدونین این بزرگان ما پیش از آن و بیش از آن که بر اصل در واقع نظروازی تأکید کنن، بر نظر پاک داشتن تأکید میکنن و این موضوع براشون پیش از اون و بیش از اون در واقع اهمیت داره. خب اگر این اصل اتفاق بیفته، این موضوع صورت بگیره، حاصلش چه خواهد شد؟ گویان نظر به روی خوبان نهی است، نه این نظر که ما راست. پس سعدی داره اصلا حد فصلی رو قائل میشه، یک تفکیکی رو قائل میشه میان نظری که خودش داره به عنوان مفتی ملت اصحاب نظر، که عرض کردم این واژگان خیلی واژگان دقیق و سنگینی هستند و استفاده از اون خیلی احتیاط داره. و وقتی سعدی داره خودش رو مفتی ملت اصحاب نظر معرفی میکنه، طبیعتاً و اونجایی که میرسه به این که حکم حلال بودن رو برای نظربازی خودش در واقع صادر میکنه، پس نظر، نوع نظر خودش رو از بقیه هم جدا میکنه. گویان نظر به روی خوبان نهی است، نه این نظر که ما راست. پس وقتی اون در واقع دیدگاه نظر پاک حاصل شد، بنابراین هیچ تردیدی باقی نمیمونه برای اجرای این کار، برای دست زدن به این کار، یعنی امر نظربازی. و بعد تازه حالا وقتی به این جایگاه میرسه سعدی، تازه میگم تعریفی کردیم ازش که یک مفتی است، یک فردی که بسیار متشرع و دینداره و تأکید می‌ورزه بر این امر و حلال و حرام رو لاقل خوب می‌شناسه. اما وقتی که یه تعریف دقیقی میده از نظر و جایگاه اون و نوع نظر، اون وقته که تازه میاد تأکید می‌کنه که ای بابا روی زیبا رو نپوشان، از بحر خدا روی مپوش از زن و از مرد، از بحر خدای روی مپوش از زن و از مرد، تا صنع خدا می نگرند از چپ و از راست، چشمی که تو را بیند و در قدرت بیچون مدهوش نماند، نتوان گفت که بیناست. پس اصلا الان داره توصیه می کنه، همون اتفاقی که فکر می کنم این داستان رو از روزبهان بغلی هم شنیدید، که روزی روزبهان همراه با مریدانش در واقع در شهر شیراز راه می رفتند و مادری رو می بینن با دختر زیباروی خودش. خب اینها محو زیبایی این دختر میشن و مادر توصیه میکنه به دخترش که روی زیبایی خودت رو بپوشون و تو الان در مرحله خطا و لغزش افتادی، هم خودت را و هم دیگران را به گناه میاندازی. اونجاست که باز هم روزبهان تأکید میکنه که نه، این توصیه را اصلا به دختر خودت و این به اصطلاح زیبایی که در وجود اون وجود داره نکن، به دلیل اینکه تا صنع خدا می نگرند از چپ و از راست. و به نوعی هم که عرض کردم سعدی پیرو این مکتب هستش، مکتب جمال شناختی روزبهان، از این امر پیروی می کنه و با صراحت این رو حتی بهش تأکید می کنه که و به این دلیل که به چشم دل نظرت می کنم. ببینید باز هم داره مشخص می کنه حوزه نظرش رو. در اون تعریف اول گفتیم که این نظره یا نظری است که با چشم صورت می گیرد به منظور دیدن، یا نظری است که با دل صورت می گیرد به منظور آگاهی و بصارت و کسب معرفت. حالا سعدی نوع نظرش رو معلوم می کنه. به چشم دل نظرت می کنم که دیده سر ز برق شعله دیدار در نمی گنجد. اصلا چشم من تاب و تحمل دیدن این همه زیبایی از یک سو درک و آگاهی و معرفت اون رو نداره، بنابراین من ناگزیرم که به چشم دل تو را نظر کنم. حافظ هم بر این موضوع نظر پاک باختن بسیار تأکید میکنه. نظر پاک تواند رخ جانان دیدن، نظر پاک تواند رخ جانان دیدن، که در آیینه نظر جز به صفا نتوان کرد. این صفایه همون پاکی نظره که اگر آینه چشم من از این خلوص و از این پاکی برخوردار نباشه، در واقع رخ جانان من که علمی است که در واقع من رو به باطن اون دعوت میکنه، از من سلب میشه وقتی که این دو اتفاق نباشه. یعنی این آینه چشم من اگر به قدر کافی مصفا نباشه، آینه دانی چرا غماز نیست، این همین موضوعه. زنگار از رخش پیدا نیست، این زنگاره وقتی مشخص نیست و جدا نیست از اون، طبیعتاً این آینه نمیتونه بازتاب صفا و زیبایی محبوب من و شاهد من رو داشته باشه. چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است، بر رخ او نظر از آینه پاک انداست. بنابراین نوع نگاه، کاربرد نگاه، همه اینها در امر تعریف نظربازی بزرگان ما بسیار مؤثره. یعنی به واسطه اینکه شاعران ما، حالا به ویژه بزرگان ما حافظ و سعدی که ما امروز شرف افتخار این رو داریم که از اونها صحبت کنیم، وقتی که به آثار اینها برمیگردیم، به واسطه رویارویی ابتدایی با بسیاری از واژگان، واژگانی از نوع شاهدبازی، از نوع نظربازی، میخوارگی، شرابخوارگی، رندی و همه اینها، شاید جای به اصطلاح برخورد یا تعصب اولیه نسبت به اون واژگان را نباید داشته باشیم و کمی تأمل و تدبر در همه آثار، اشراف بیشتری به اصطلاح جهانبینی آنها بتونه به ما کمک بکنه برای اینکه لااقل نزدیکتر باشیم، نظر ما نزدیکتر باشه به اون نظر و دیدگاهی که اونها داشتن. با همه این توصیفاتی که حافظ و سعدی از این مقوله مهم میکنن و به کرات هم در دیوان خودشون از اون یاد میکنند، اما این استراب گناه همچنان اونها رو رها نمیکنه. اون جایی که حافظ در واقع بیان میکنه که چوبید بر سر ایمان خیش میلرزم، این یک عبارت بسیار مهمی است. وقتی که همه این مقولات و همه این تعریف ها رو از حافظ میشناسیم و درکش میکنیم، ولی باز میبینیم که حافظ این حرف رو میزنه. بنابراین با قدم احتیاط در این عرصه ها قدم زدن، و این یه چیز خیلی مشخصیه. و یا اونجا که سعدی میگه که اما ابرئ نفسی، خودم رو بری نمیدانم، ولا ازکیها، اصلا هیچ سجاده‌ای هم به آب نمیکشم، اما ابرئ نفسی ولا ازکیها، که هرچه نقل کنند از بشر در امکان است. یعنی اگر این حد و مرزی که خود حافظ و سعدی هم ازش تعریف می کنند از جانب خود اونها که این موضوع براشون جا افتاده، نتونه این حد و مرز در واقع رعایت بشه، هرچه نقل کنند از بشر در امکان است. متشکرم.